سلام مجدد. 15/6/2019 است. صفحه 367 کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی رو میخونم. میگه که این چیزی رو که ما بهش ایدئولوژی جامعه شناسی نامیده ایم، این مانع معرفتی بزرگی در راه درک و تحلیل وضعیت تاریخی و فکری ایران است. ایران از برآمدن صفویان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی به ویژه در سده‌ای که با این دوره آغاز می شود ایجاد کرده است. از این حیث نقادی سیطره ایدئولوژی در ایران اساسی، زیرا تنها از مجرای این نقادی می توان از ماهیت وضعیت امتناعی که از اون سخن رفت پرده بردار، یعنی امتناع، شرایط امتناع به سمت برای عمده نویسندگان معاصر ایرانی که در این دفتر به وجوهی از آثار آنان اشاره کردیم، هر یک به نوعی سهمی در ایجاد توهم اونچه خود داشت این تو گیومه است دارن و لاجرم به ماهیت این وضعیت امتناع و شارایت اون بی‌اعتنا یا دست کم بی‌خبر ماندن و در این بی‌اعتنایی و بی‌خبری مزمن به ویژه در این واپسین سده از سوی، اینجا به دو تا مسئله اشاره می‌کنه، یه از سوی به جنبه های نابود کننده سنت توجهی نشد، یه نکته، و از سوی دیگر بحث در شرایط امتناع با عنوان یگان امکان خروج از بنبست تجدد امکان پذیر نشد. دو وجه از امتناع واحدی که در اینجا اشاره به اون ضروری است. خب پس الان این صفحات پایینی راجع به این دوتا نکته استفاده میکنه که این چرا وقتی که ما میگیم اون چه خود داشت، یعنی ما داریم دیگه، چیز مدرن نمیخوایم، مثلا چیز مدرن چیز نوعی نیست بلکه از ما گرفتن، تو خود این هست، وقت این باعث میشه که اولا که اون جنبه نابود کننده سنت توجهی نمیشه، دوم این که اصلا تو به امتناع فکر نمیکنی، یعنی چرا ما مدرن نمیشیم، چرا مدرن نشدیم، به این فکر نمیکنیم، یعنی اصلا ما لازم نداریم، ما که خودمون داریم که اصلا اونا از ما گرفتن. بیایم برگردیم بریم تو همین نهج البلاغه و نامی از تعلیب فلانی نام میتونیم که دموکراسی توش پیدا کنیم. خب صفحه 367 ادامه میدم، میگم بسیاری از نویسندگان سده گذشته ایران یا بهتر بگوییم ارباب ایدئولوژی های جامعه شناسان گیومه که بازسازی اندیشه سنتی و بازگشت به اون را به عنوان واکنش رهایی بخش در برابر کجراهه و بیراهه تجدد و چه همت خیش قرار دادن، از اونجا که این بازسازی بر مبنای اندیشه تجدد و درک ماهیت دوران جدید انجام نشد، نسبت به بسیاری از جنبه های سنت آگاهی درستی پیدا نکردند. پس اونا به سنت چیز کردن، بازبینی کردن، ولی درک درستی ازش پیدا نکردن، به خاطر اینکه اونا اصلا در این راه بودن که یک راه رای بخش در مقابل حتی سنت تجدد پیدا کنند. این نویسندگان به ویژه نسبت به سرشت نابود کننده سنت در دوران جدید و دنبال از میان رفتن حضور زنده و زاینده سنت که از ویژگی های عصر ایدئولوژی بود و گیومه عصر ایدئولوژی غافل بودن، درک و تحلیل این امر در سده 19 امکان پذیر نمی شود.
یه لحظه اجازه بدید ببینید یه جمله اینجا میگه که نسبت به بسیار میگه از آنجا که این بازسازی بر مبنای اندیشه تجدد و درک ماهیت دوران جدید انجام نشد، نسبت به بسیاری از جنبه‌های سنت آگاهی درستی پیدا نکردند، یعنی اونو که نشناختن. این نویسندگان، یعنی نویسندگانی که به کجراهی می‌رفتند، نسبت به سرشت نابود کننده سنت در دوران جدید، یعنی در سنت در دوران جدید سرشتی نابود کننده داره، این قابل توجهه، یعنی دوران جدید رخ داده، سنت میخواد در مقابلش مقاومت کنه، یعنی امری دیگه بدیهی و واضح، یه زمانی هست سنت با جدید با هم دیگه گلاویزن برای اینکه راهی باز بشه، تحولی ایجاد بشه، از بحران بیای بیرون. زمانی هست شما واقعیت رو دیگه نفی میکنی، یعنی چشماتو در مقابل واقعیت ها میبندی، دوچار یک پندار مثلا عجیب غریب و یک وهم عجیب غریب میشی، اینجا میگه این نابود کننده است در دوران جدید. من اینجوری میفهمم.
خب اصلا همونی که تو با سنت در رو نمیفتی و سعی نمیکنی که از حال از جایگاه تجدد اونو نقد بکنی، وقتی این رو نمیتونی، سنت خودش دیگه
میاد درار خدا. این معنای معکوسش هم اینه،
یعنی سنت دیگه به یه صد راه داره میشه، حتی سرشت ویران کنه داره، خاطری که زنده نشده، خاطری که اون قسمت های زندهش تحول پیدا نکرده.
حالا یه جوری زنده و زاینده میشه، در ایدئولوژی زنده و زاینده میشه.
شما اینو در زمانی میتونی زنده و زاینده کنی که دائم به توانایی نقد داشته باشی. وقتی نداری چه اتفاقی میفته؟ حالا اینجا میگه این نویسندگان به ویژه نسبت به سرشت نابود کننده سنت در دوران جدید و به دنبال از میان رفتن حضور زنده و زاینده سنت که از ویژگی‌های اصلی ایدئولوژی بود غافل بودند. درک و تحلیل این هم در صدی 19 هم امکان پذیر نمی‌شد و حتی فیلسوفانی مانند هگل که تأملی جدید جدی در نسبت میان سنت و تجدد کرده بودند نمی‌توانستند این وجه از سنت را مورد بررسی قرار دهند.
این همون چیزی بود که گفتم سوال، ولی هنوز برای من سواله که یعنی به نوعی با توضیح داد که چه اتفاقی میفته که بعداً قابل چیز میشه.
از زمان هگل تا حالا اتفاقاتی افتاده که اون
موقع همون
اون
همون
که اینجا نبودی که همون زمان بوده، بله نتونستی بیاد جبه بوده،
بله
من خودم فکر میکنم که خب پاسخ این دوران دنیای مدرن نمیتونست پاسخ بوده به یک باره.
درسته.
این خلاه باعث این
مثلا من فکر کنم که
اومد گذشتت برگشت. حالا شما همین مشروطیت
به نظر من ریشش تو بس توکیله.
مثلا مشروطیت خود ما به نظر من بهترین مثاله. ما اومدیم بعد از 2000 سال حکومت مدرن درست کردیم. این حکومت مدرن 10 11 سال اصلا نمی‌دونست چیکار بکنه چون به شیوه سنتی بود. نامه‌های اعتراضی که مردم می‌نوشتن بودن استبداد برگرده. ما اصلا مجلس نمی‌تونیم کاری بکنیم. نه زایش رضا شاه شروع میشه. اون خودش قدرت میگیره و مجلس رو میزنه و زایش مجدد شاه که دیگه تمام چیزای مجلس رو با امضای خودش چیز میکنه و ادامش بید. یعنی نشون میده که در واقع تو در این دوران مدرن پاسخ که نمیتونی بدی به این اینو جواب، یعنی با سنت نمیتونی سنت مدرن بکنی، این زایندگیش تخریبش شروع میکنه به شکل جدید.
شما باید دائم این اتفاق دوباره بیفته ها، این که کم کم کار مردم تغییر بده، این باید امار بی نهایت بار اتفاق بیفته.
من بیشتر اینجوری میفهمم که این اتفاق توی بحث توکیل و تحلیلش از انقلاب فرانسه است، یعنی آنچه که همه راجع به انقلاب فرانسه میگن علارغم ویرانگری ها و خون و خون ریزی ها و تخریب هایی که با خودش داشته، یک اتفاق میمون و در این حال خطرناک توکویل میگه توش افتاد و اون حضور مردمه. یعنی برای اولین بار مردم به عنوان فاکتوری در معادلات و تحولات اجتماعی وارد میشه، چیزی که زمان هگل نبوده. یعنی به عبارت دیگه علت این که شما اگر نگاه کنیم ایدئولوژی هر قسمتش رو بخوایم مفهوم، حالا برمیگردیم به مفهوم ایدئولوژی نگاه کنیم، میبینیم یه سرش با توده های مردم مربوط میشه. شما تو معادله قدرت، توی نمیدونم بسیج کردن نیرو، نمیدونم توی این که بخواید چیزی رو بگیرید مقاومت کنید فلان کنید، قبلش مردم نبودن. مردم در واقع مشروعیت و حضور مشروع خودشون رو از انقلاب فرانسه به بعد و تفسیری که فیلسوفان برای انقلاب فرانسه کردن به دست آوردن.
انگلستان چی؟ انقلاب شکوفندش.
اونا بیشتر از چیز بودن، بیشتر هنوز اتفاقات از بالا رخ میداد. یعنی درست اونجا هم زوایدش بوده ولی بیشتر
همین چیزی در انگلستان و نه در آمریکا وجود نمیاد.
اونجا هنوز مردم اونجوری به صلاح چیزه، مثلا تو انقلاب مشروطیت هم مردم هستن، ولی بنا به روایت مورخین مشروطیت بزرگترین جمعیتی که تو انقلاب مشروطیت جمع میشه 10,000 نفره. به نسبت مثلا اگر فرض کنیم از کشور ایران 7-8 میلیون هم جمعیت داشته اون موقع، 10,000 نفر اصلا رقمی نیست. در واقع به همین دلیل هم از مشروطیت یک اصلاح در از بالا بس درون حکومت بود. یعنی البته این بحث حالا یک کم چیز حدسیه و فلان اینا.
حالا میگه صفحه 367 میگه ملاحظه این وجه از سنت اندیشه سنتیزم بحث ویرانگرش در سده 20 میگه با تحولی اساسی بی سابقه در اندیشه فلسفی و سیاسی و با برآمدن نظام‌های توتالیتر امکان پذیر شد. یعنی حتی بعد از اینکه اونا به وجود اومدن این با تحول به زیر ذره بردن اونها این بحث مطرح شد که سنت چقدر میتونه چیز داشته باشه.
دقیقاً به دلیل این من میگم که این چیز مردم هست چون اندیشه های ایدو چیزهای مثلا فاشیسم اصلا بسیج مردمیه که مثل تصویه که پاره شده به تعبیر اریک فرام میگه که به صلاح چیز میگه که اون گریز از آزادی که مطرح میکنه اینا. من بیشتر خودش یه اشاره میکنه من فهمم اینه که میگه علت این که تو قرن 18 نتونست بشه و تو قرن 20 اینا نارندید اون انقلاب و اون چیزایی که توتالیتر و اینا رو که میگه ورود مردمه هم مثبته هم خطرناکه. پوپولیسم میتونه با خودش بیاره، از یک طرف باید حقوق مردم باشه و
این اتفاق در
منشأ حاکمیت خودشونن. این چیز دولبه است.
این اتفاق در جاهای افتاده که اتفاقاً مبنا و بنیانهای دموکراسی ضعیف بوده، یعنی در انگلستان و آمریکا که اتفاقا مردم بودن، یعنی مهمترین جایی که مردم خود توکیو
خود اتفاقا آره
میگه آمریکاست، خود مردم هم میلیونی شکل
آره خب این دموکراسی
ولی اون توی این اتفاق تو آمریکا چرا نمیفته؟
ببین پوپولیسم اتفاقا جایی میفته که مردم حضور دارن ولی اونجوری هنوز این مفهوم دموکراسی معنای خیلی قوی چیز خودشو پیدا نکرده.
یه عبارت
تاریخ خودشو هنوز درست اونجوری پیدا نکرده.
یه عبارت اون مردمی که تحت کنترل احزاب و جامعه مدنی نیستن.
آره این هم میتونه باشه.
ارسطو اون موقع میگفت، ارسطو میگفت که این سیلبندهایی که ما میزنیم، میگفت اتحادیهایی که گوناگون وجود داره، ما باید از دم اتفاقا مشروطیت هم این کارو کرد. یعنی مشروطیت از خود مردم رای نگرفت، از یه سری اصناف رای گرفتن که اینها کنترل شده میرسن خوب کیه بد کیه. زمانی که اتفاقا حرفای تغییزاده که میگفت نباید همه مردم رای بدن، شما به راحتی میتونستی یه فرداری تمام شناسنامه اون دهاتی رو بگیر با خودش بیاره. یعنی شما میبینی که این مردمی که هنوز به شکل امتن و به شکل فرد در نیامدن، یعنی توی جامعه مدرن نرفتن، توی احزاب نرفتن، این خطرش هست. بنابراین پاسخش اینه که مردم هست ولی در جاهایی که مردم مثلا به شکل مدرن یا احزاب جامعه مدنی نرفتن و حقوق خودشون رو در مناسبات اجتماعی مثلا تنظیم نکردن.
خب روز هم تغییر پیدا کرد، امروز دیگه اون امکانات توی ایران نیست، ولی در این حال می‌بینیم همون آمریکا هم امکان هست یه شخص مثل آقای ترامپ انتخاب بشه. چی انتخاب کرد آقای ترامپ؟
همین مردم،
اون مردمی که در مرکز آمریکا هستن، اونایی که در ساحل هستن، افراد روشن فکرن، اونایی که اونجا هستن توی مرکز آمریکا هستن، اینا و حتی تلویزیون ریگیونال خودشون هم گوشه میکنن.
ولی این همیشه بالقوه هست.
ولی به توتالیتریسم
اون رو در همونجوری گفتیم این تغییر پیدا میکنه، این تناوب هست، همینجوری پیش میره، یه خود بالاتر یه خود پایین‌تر. ما هم اگر بخواهم مقایسه بکنیم ایران هم خیلی بیشتر،
ولی خب اون با توتالیتر فهم کنیم به خاطر اینکه اصولا بنیان توتالیتر یعنی یکسانسازی، یعنی عدم پذیرش گوناگونی، و این یکسانسازی رو با موج توده ها چه در کمونیسم شوروی و چه در فاشیست چی یا در ایتالیا یا در آلمان با کشوندن توده هایی که مردم رو میخواستن یکسان بکنن، یعنی پذیرش توتالیتر اصلا بنیادش برای اینه، یعنی گوناگونی رو اصلا نمیپذیره. با تو تمام احزاب در نطق
شعارهای جعلی عدالت طلبانه چیز اصلیشه.
در نطق خمینی هم بود واقعا، گفت فقط یک حزب باید حزب الله باشه، بقیه احزاب فلانی کاملا توی
اسلامی آره یا
نه. نه اصلا سخنرانی معروف خمینی که این احزاب همه فلانن و یک حزب باید باشه، بقیه احزاب باعث تفرقه میشه. یعنی یکسانسازی بنیاد توتالیتر، این یکسانسازی رو تو در یک جامعه
خود شاه هم اون تجربه رستاخیز
رو آره دقیقاً یکسانسازی می‌خواست بکنه. بنابراین می‌خوام اینو بگم در جامعه‌ای که انسان‌ها در درون جامعه مدنی و درون احزاب و درون دولت و
بسیج شدن و این یکسانسازی عملا نمیشه، یعنی دارای احزاب گوناگونه، دارای تعدد، یعنی بهشون این رو به قول خودش میگن پلورالیسم، این حالت توتالیتر ضعیف میشه، نه که به قول شما این حالت در جامعه به کلی منتفی بشه. شما میتونی الان راست آلمان هم ببینید به شکل پوپولار داره رای میاره، یعنی منتفی نیست. اونجا آیا میشود که به توتالیتر منجر بشه؟ میگن به این دلیلی که گوناگونی مقاومت هست مثلا. این مطلبش مفصل، این رو به نظر من این کتاب جدیدی که آقای موسی قایی نجات داده که عبارتند از معرفت شناسی علم اقتصاد توضیح میده که اصلا چگونه در جامعه مدرن چجوری اپوزیسیون خودش بخشی از شعارهای حکومت میگیره و تعدیلش میکنه به سمت توتالیتر رفتن و چه فونکسیونی داره. اونجا خیلی خوب این رو توضیح میده. شاید یه جایی یک باری بشه بیاین اون رو چیز کنیم، فونکسیونی که تو جامعه مدرن هست. بنابراین میگه که پس این و زمانی این امکان پذیر شد مثلا این نقش اندیشه سنتی، اندیشه مخرب سنت که نظام‌های توتالیتر درست شد. بدیهی است که بحث درباره این اندیشه فلسفی و سیاسی به نیز اشاره به نتیجه‌ای که اندیشمند سیاسی بزرگ معاصر بر مبنای طرح این نظریه آورده اساسی است. هانا آرنت در مقاله پر اهمیت با عنوان سنت در عصر جدید می نویسد پایان سنت
یک سنت.
پایان یک سنت درست. پایان یک سنت به ضرورت به معنای این نیست که تأثیر مفاهیم سنتی بر اذهان به پایان رسیده است. برعکس، گاهی به نظر می رسد که با از میان رفتن نیروی حیاتی سنت و ظاهر شدن خاطری آغازین اون، نیروی این مفاهیم و مقولات منسوخ سرشتی مستبدانه تر به خود می گیرند. حتی امکان دارد که سنت همه نیروی مخرب خود را زمانی اعمال کند که پایان آن رسیده باشد و مردمان دیگر بر آن نمی شورند. دست کم این درسی است که به نظر می رسد سده بیستم با اوج گرفتن اندیشه های هوادار ظاهر و جزمیت به ما داده است که پس از چالش های مارکس، نیچه و کیرکگور علیه نظرات اساسی دیانت سنتی، اندیشه سیاسی سنتی و معاو طبیعی سنتی و باجگون کردن آگاهانی مراتب مفاهیم سنتی به حیات خود ادامه دادن. این رو زیر نویسش نمیدونم پنج شفاست بگه هم چیزی شد. بعد اینجا توی صفحه 375 که زیر نویس این رو آورده میگه آرنت در دنباله مطلب می نویسد که با این همه نه اوجگیری سده بیستم و نه طغیان سده نوزدهم علیه سنت به واقع عوامل گسست در تاریخ ما نبودند. این گسست در تاریخ ما از هر جمعه ناسی از مشکلات توده ها در صحنه سیاست و باورهای توده ها در قلمرو امور معنوی ظاهر شد که جنبش های توتالیتر از مجرای حکومت ترور و وحشت و ایدولوژی در صورت نوعی از حکومت و سلطه متولد کرد. سلطه توتالیتر عنوان واقعیتی که به نهاد تبدیل شده و از این حیث که امری بی سابقه است و نمیتواند به یاری مقولات رایج اندیشه سیاسی فهمیده شود و در واقعی جنایت های اون تو یومه نمیتواند با معیارهای اخلاقی سنتی به داوری پرداخته و در درون موازین حقوقی سنتی تمدن غربی مجازاتی برای اون تعیین کرد. این گسست تاریخ غربی را ایجاد کرده است. یعنی ما حتی برای توضیح توتالیتر هم نمیتونیم با وسائل نورمال توضیحش بدیم. گسست در سنت ما اینک امری به انجام رسیده است. این گسست نه حاصل اندیشه شخصی است و نمیتوان اون را
این گسست نه حاصل اندیشیده شخصی است
یعنی آدمی است و نمیتوان اون را با تصمیمی در آینده تغییر داد. این همون ادامه جمله خود آرنت. بله. این یک نظری پس یک بحثای جدیدی است. یعنی خیلی ها که کوشش کردن این رو توضیح بدن با حالتهای تاریخ قبلی و تیزای نرمال این رو موفق نشد. این نکته را که با کمال تأسف نمیتوان بحث درباره اون را اینجا باز کرد از باب اشاره ضروری آوردیم و در جای دیگری باید به تفصیل به اون باز گشت. تنها به یادآوری این نکته بسنده میکنیم که به ویژه با بازگشت به خیشتن این آگاهانه در درون بسیاری از فرهنگ‌های سنتی آغاز شده و به نظر می‌رسد از این حیث در آغاز راه هستیم و نه در پایان آن. سنت به عامل نیرومند برای تحرک اما در خلاف جهت تجدد و لاجرم در جهت نابودی دستاوردهایمان تبدیل خواهد شد.
این هیچ بحثش دیگه راجع به ایرانه ها،
خود جهان اسلام به نظر من،
یعنی به خصوص ایران،
نه به نظر من جهان اسلام دیگه، یعنی با اون سنتی که بازگشت به خیشه که اسلامی ها کردن که مقام مقابل این مدرن
بعدش داره میگه چهار دهه گذشته بازگشت به خیشتن چهار دهه گذشته، یعنی قبل از انقلاب رو میگه
بازگشت به خیشتن چهار دهه گذشته در ایران نیست، چون که به تکرار گفته شده بر مبنای بازندشی سنت بر پایه اندیشه تجدد صورت نگرفت و به نظر ما در دهه‌های آینده ارتباط با سنت برای همیشه گسسته خواهد شد، زیرا نابودی سنتی که در اندیشه تجدد، یعنی در تجدید
یک بار دیگه،
زیرا نابودی سنتی که در تجدید اندیشه، یعنی در تجدید و تجدد مورد تأمل و بازندشی قرار نگرفته باشد، بر اثر ضربه های ایدئولوژی امری محتوم خواهد بود. یعنی حتی این ایدئولوژی، این سنتی که مخربه، یه نابودش هم خواهد کرد. حالا میشه واقعا دید که حالا مثلا مذهبی که ما داشتیم در ایران به شکل سنتی با رمضانی بود، افطاری میگرفتن، همه مینشستن یه حالی میکردن، کسی به کار کسی نداشت، الان به حالت نفرت و تنفر از این تمام این سیستم تبدیل میشه، نفرت به مذهب پیدا شده با توجه به این ایدئولوژی شدن دین هم. و این خیلی نکته قابل توجه، این سنت میتونست خیلی همچنان باورجا بمونه و تن بده به خیلی از پدیده های مدرن، تمامی که مسیحیتی کار کرده، ولی این سنتی که تن نمیده به پدیده های مدرن و ضد چیزهای اندیشه های مدرن، نه حتی خطر از بین رفتنش هست و این
هم خودش از بین میره، هم میتونه موجب نابودی چیزهای دیگه بشه.
بله، به خاطر که سنت کارکرد داشته، هنوز هم کارکرد داره، یعنی دین در جامعه مدرن هم کارکرد داره، یه واقعیتیه همه جا، یعنی مدرن ترین جامعه رو شما
میدید. شما نگاه کنید اون بخشی از روحانیت یا جامعه دینی ایران که حاضر نشد قاطی سیاست و قدرت بشه، عملا چیز خودش از دست داد، عملا قدرت، نفوذ، نمیدونم، و زبان خودش رو در واقع از دست داد، همه چیز حکومتی شده، همه چیز ایدئولوژیک شده. حتی ما بسیار بحث سیاسی نیست، بحث اینه که شما نگاه میکنید امروز میبینید جوان 21 ساله هم بیچاره، کسی که توی زندان کشتنش 23 تا ضربه جا سایتی که راه انداخته بوده، من این معنیش نیست که میباید بگو اصلا این فاجعهی که رخ داده اصلا واقعا تکندنده است تو کشور ایران، ولی میدونید چیزش کانال مجازی تلگرامش یا سایتی داشته آتیست بوده، جوان 21 ساله آخه مثلا خب اشکالی نداره فکر کنه، بحث کنه، مطالعه کنه، ولی اینکه چجوری آدم 21 ساله میتونه آتیست بشه بعد اونو شما بیارید توی چیز و اینا، این یه طرفه، این ربطی به جنایتی که سرش آوردن و
سر همین سرش هم آوردن
است، شاید هم اصلا سر این بوده. شاید هم بله، شما خبر نشنیدید نه، این تازه رخ داد توی کردنش توی زندان عادی، عادی ها گرفتنش
زندان، کسی که منتظر قصاصن یه دادم هست که میخوان قصاص بشه، اونا دیگه فرقی نمی کنه، اونا کشته شدن، اینا رو میتونن با کشتن یکی دیگه هیچ براشون فرق نمیکنه،
هم جرمشون همونه دیگه،
پولی میدن یه چیزی به خانواده، این از این طریق این بچه‌ها رو، البته حالا بحث هست چرا اصلا تو این زندان میذارن اینا رو، بعد مثلا
بزنن بله، حالا اوناش چیز می بیشتر اینی که اصلا
ضد دینی
جامعه رو زندگی طبیعی جامعه مختل میشه، یعنی شما وقتی که دین تبدیل به ایدئولوژی میشه یا بخشی از سنت، حداقل بخشی از سنت تبدیل به ایدئولوژی میشه، اون بخش مفید سنت هم اگر بخوایم بگیم، اون بخشی که میتونه به قول تو کار کرده مثبت، اون بخش هم نابود میکنه، کما اینکه کرده به نظر
هنوز دین در تمام دنیا کار کرده، و کارکرده معین خودش هم بشه. و اگه این کار کرد و اصلا این کار که اینا کرده اصلا سلمان این ایدئولوژی این فشاری که به مردم میره این باشه که بسیاره این دین حتی اون کارکردهای مثبتشان از دست بده برای جامعه ما فاجعه است.
چیزی که میگن فقط کوتاه میگم رد بشه منم شنیدیم، ولی سقوط سلطنت ساسانیان یکی از اکثر مورخ ها که توضیح میدن از جمله علل مهم سقوط ساسانیان در مقابل عربا فشارهای دینی بوده که دین زرتشت اون موقع دیگه به اصطلاح به ادیان دیگه وارد میکرده و یک نوع انسجام و وحدت ملی و سراسری که بوده رو از هم پاشونده. شما نگاه کنید امروز مثلا تا چهار گوشه دو ایران تمام سنی ها زیر فشار به اصطلاح دین شیعه، یعنی مذهب شیعه به اصطلاح قرار دارن، واقعا سیطره ای که برشون چیز میشه این انسجام اجتماع، حالا وحدت ملیون نبخوایم به کار نبریم که یکم چیز نباشه، واقعا انسجام جامعه رو از بین میبره، همه جاش آسیب پذیر میشه، همه جاش یعنی خیلی وحشتناکه واقعا.
هزاران سال تو این کشور خب مثلا از بعد از اسلام میگیم هزاران سال شیعه و سنی در این کشور هم زندگی میکنه، یا مثلا بهایی یا زرتشتی، یعنی شما هر کدوم از اینا رو که مورد فشار قرار بگیرید آسیب پذیری جامعه بیشتر میشه دیگه.
اصلا تا تمام اون صفری بودن که ما اکثریت ایرانی ها سنی بودن اصلا تا
الان که تمام مناطق مرزی سنیه.
نه منظورم اینه که ما از تا اون
صفویه با
بله اون منظور بله. اینه که تا صفوی هم اکثر ما ایرانی ها سنی بودیم.
بعدش هم میگه میگید بعدش هم که چیز شد بعد از مادرم که این کمی تنفتر هم شد و سنی ها دارد کردن، ولی همیشه اینا خوب با هم زندگی میگه.
بله.
اگر باید نسبت به دین بیتفاوت باشی دیگه، اگر به دین بیتفاوت باشی دیگه این فاجعه ها وجود نمیاد، دین باید راه خود شده.
بله.
یک مقدار دیگه هم میتونیم
صفحه
369 میگه البته تحلیل همه وجوه وضعیت سیطره ایدئولوژی و تالیهای فاسد اون در شرایط کنونی نه امکان پذیر است، نه به هر حال این دفتر چنین کوششی را دنبال میکنه. همینقدر باید این نقطه اساسی را از نظر دور نداشت که اندیشه بی سنت و در غیاب اون، یعنی اندیشه بی سنت و در نبود سنت، منظور این جمله اینه، امری ممتنع است، چنان که در نزد اقوامی که پشتوانی از سنت اندیشیدن هرگز به وجود نیامده تاریخ نیز دستخوش وقفه و تعطیل شده است. تاریخ آفریقا، همه اقوام اقلی و چین تا آغاز سده حاضر به تبع اندیشه تاریخ عدمی است و از این میان اگر تنها چین توانسته است از خواب زمستانی دراز آهنگ خود خارج شود به دلیل پیوندی است که با اندیشه و عقلانیت غربی ایجاد کرده است، به ویژه در دوران جدید. این نکته خیلی مهمه، به ویژه در دوران جدید اساس هر تمدنی بر اندیشه عقلانی استوار است و این امر جز از مجرای وجودی سنت زنده و زاینده و در تحولی پیوسته و تجدید نظر در موانی اون با توجه به الزامات دوران جدید ممکن نیست.
البته اون چی که تالیهای فاسد این سیطره ایدئولوژی رو ما بیشتر از خود بحث نظرش میفهمیم یا لمس میکنیم، برای اینکه ما درست سهمی که به ما رسید همین تالیهای فاسد سیطره ایدئولوژی ها بود. یعنی ما واقعا توی زندگی شخصی و اجتماعی خودمون بیشتر از هر چیزیم چیزو متوجه شدیم.
یه نمار ویدیویی میدونم تلویزیون ایران هم بود، یه آقای من نمیدونم چی قیافش خیلی برام آشنا بود، یکی اصلا ولی به اون طرف مسلمان اومده از طرف وزارت ارشاد، مثلا شما با این ارشاد تمدن سازی باید با پای عقلانیت باشه. شما اصلا یه پسر 23 ساله میاد نوشته یه دبیر انجمن فرهنگ ایران رو سانسور میکنه، از چی تمدنی میشه حرف زد؟
این آقای رئیسی رئیس دستگاه قضا جدیدن اومده معاون دادستان رو، یه جوان 21 ساله است، خودش خودش 19 سالش بود شد داستان کرج، بعد امروز شده ما چیز رئیس دست. یه جوون 21 ساله است، فامیلش اگر اشتباه نکنم قهرمانیه. من به طور تصادفی اخبار رو داشتم نگاه میکردم، اینو هیچ کس ندیدم جایی بازتاب پیدا کنه. باور کنید ریشاش هنوز خوب در نیومده. خب این چجوری میتونه حسابت کنه مثلا جوان 21 ساله؟ من همین ایراد و عقلانی به این ایشون شایده به این
اتریش،
به این صدر اعظم اتریش میگرفتم، به ایشون میگفتم که من اگه بودم اینو اصلا میفرستادمش کلاس درس، هر روز باید بره درس بخونه و به نظر من تو همه تاریخ قانونهای اساسی همه جوامع بشری هم باید بنویسن سیاست مدارای مهم دیگه حداقل بایستی چل به اونور باشن. آخه مگه میشه؟ آخه به صرف مثلا نابغه بودن و نبوغ و فلان و اینا که نمیشه. آره ایشون میتونه بره مثلا توی چیزهای آکادمیک علوم دقیقه مختره باشه، هرچی باشه، ولی مسائل انسانی بخرنجتر و همون جور که
حالا کجا بکنیم برای فقط یک کنام، اینا معمولا همشون مشاور دارن. اگر مشاوری درست باشن، اگر دموکراسی باشه، طرف به صلاح خودخواهی نکنه، اتفاقا اگر آدم سریعه و خوب سریع میگیره خیلی راحت میتونه به صلاح از این استفاده بکنه، ولی به کارو میدونه.
بله
صفحه 369 میگه ایدئولوژی به گونه‌ای که در 4 دهه گذشته در ایران سیطره پیدا کرد جز به بیراهه تعطیل اندیشه و از اونجا به بنبست تعطیل تاریخ منتقی نخواهد شد. با تکیه بر سنت اندیشه فلسفی از فارابی ابن سینا تا صدرالدین شیرازی میتواند امکانی برای تجدید اندیشه یافت، حتی و به ویژه از مجرای نقادی اون به تجدید اندیشه پرداخت. اما بر پایه ایدئولوژی هایی نویسندگان معاصر از جلال آل احمد تا علی شریعتی و دیگران یافتند، تنها میتوان در توهم اونچه خود داشت این احتضار طولارینا تماشا نشست. در خلأ اندیشه بدیهی است که تنها میتوان فرو رفت بی اون که احساس هبوط ذهن خیال اندیش را آزار دهد. باری پایان این تعطیل و هبوط تنها با آغاز نقادی جدی باز اندیشی های ایدئولوژیکی این 4 دهه اخیر میتواند امکان پذیر شود و راه به سوی تجدید نظر در مبانی و تجدید اندیشه جز از مجرای این نقادی باز نخواهد شد. خب این قسمت اولش که
این درست همون جاییه که گفتی بعدن تعدیل میده نقادی ایدئولوژی ها رو، این جمله که خوندی، یعنی میگه که جز از طریق از مجرای نقادی ایدئولوژی راهی باز نمیشه، چون اونا آنچنان سیطره پیدا کردن که حتی راه هیچ گونه حرف جدیدی رو شما نمیتونید باز شده ببینید. همه جا بنبست، همه جا ایدئولوژی ها همه راه ها رو به بنبست تبدیل کردن، یعنی شما تو راه ورود بهشون ندارید.
میتونم چند تا بگم؟
بله.
حالا میگه به نکته دوم بازگردیم. اینجا منظور از نکته دوم همون که در صفحه 367 گفته بود، یکی این که وقتی که اینو اونچه خود داشت رفتن، از دو تا بحث واموندن. یکی این که به جنبه نابود کننده سنت توجهی نداشتن، که اینجا گفت چرا سنت نابود کننده میشه، بخاطر ایدئولوژی ها میان و اون مشکل رو برای سنت جد فلجش هم میکنن، همه چیز هم از بین میبرن. دوم این که این بحث میگه از بحث در شرایط امتناع مطرح نشد، یعنی اینا گفتن ما خودمون داریم، اصلا یعنی چی که ما جام افتادیم، یعنی که چرا ما متجدد نمیشیم، ما اصلا اینا باید بیان از ما یاد بگیریم. این قسمتش الان قسمت مهم میشه که من فکر کنم اهمیتش از چیز برای ما خیلی مهمه و این نکته ای که درک نمیشه. برای که بگم چرا درک نمیشه، به سوالی که بی بی سی مطرح کرده، بی بی سی گفته که 100 تا کتابی که باعث تحول ایرانی ها شده چیست؟ من روز این بچه ها مطرح کردیم، گفتم اتفاقا باید این سوال اینطوری مطرح کنیم، اون کتاب هایی که جلوی ما رو گرفتن به سمت مدرن کدام هاست؟ بگن ما چه تحول ایجاد کردیم؟ یعنی کدوم 100 تا کتابی که تحول ایجاد کرده یعنی چی؟ یعنی این سوال در جهت
غلط
امکانه، این سوال غلطه.
و واقعا من هم گفتم داری درست این طرح سوال باید این فیلم
هایی بی بی سی خیلی از سوالای فکریش غلطه،
اصلا کاملا غلطه، ولی ببین توجه بکن شما باید بریم به سمت این که کتاب هایی که و نویسندگانی که صد راه ما شدن به چیزا کدوم هست، یعنی اگه ما اینا رو بشناسیم وقت میتونیم بگیم که راه ما باز میشه برای که البته اونا همه
گفت. تو بحثای قبلی من یه 7-8 کتاب از شریعتی و احسان نراقی و داریوش شایگان و نمیدونم اینا آوردم اینجا خوندم، یعنی وقتی واقعا بخونیم امروز اصلا حیرت میمونیم که چجوری مراکز دانشگاهی ایران مقدم احسان نراقی رو برای این سخن اباطیلی که میگفته خیلی عجیبه، یعنی واقعا من که اصلا یک خواننده معمولی کتاب میتونم باشم، وقتی امروز نگاه میکنم اگر کسی 4 تا کتاب مهم جدی میخوند همون موقعش که جز اون سطحایی که نبوده که اشاره میکنی جبا، اگر 4 تا کتاب جدی 10 تا کتاب جدی تو ایران بود کسی اینجوری نمیتوانست یا حزب توده یا نمیدونم از احسان نراقی یا نمیدونم یا احسان طبری حتی یا فلان، چگونه میشه تو کشور ما این همه فیلسوف تو این دنیای غرب بود فقط مارکس رو ما گرفتیم اینجوری با هم برو آوردی بالا؟ من خیلی هم از چیزای مارکس هم اینقدر که خوندم خیلی چیزا یاد گرفتم و خیلی هم آموزنده است، ولی به خصوص اون آموزه هایی که به ما دادن یا آموزش هایی که به ما دادن خیلی عجیبه، یعنی واقعا شگفت انگیز، من فقط همین جلوی ما رو بسته بوده، الان هم هست، شما الان هم با آدم هایی که به نظر من بدون مبنای نظری حرف میزنن وقتی نیک بنگریم تو دستگاه همون مفاهیم قبل از انقلاب حرف میزنن، منتاش تیترها و تابلوهای سردرا رو برداشتن، یعنی مارکسیزم لنینیزم یا نمیدونم افکار نمیدونم فلان، اون سردرا یا اون چی میگیم عنوانهای چیزا برداشتن، پرچما عوض شده، ولی وقتی طرف حرف میزنه تو دستگاه معانی گذشته حرف میزنه کماکان.
صفحه 369. اینک باید به نکته دوم باشه و به موردی از موارد بسیار نادر نویسندگانی که به نقادی پرداخته نشانه کنیم. داریوش شایگان دنبال آسیا در برابر غرب که در فصل نخست به اشاره شد، در 2 کتاب دیگر با عنوان‌های انقلاب دینی چیست و نگاه مسلح شده به نوعی باب این نقادی را باز کرده است. کتاب نخست از دیدگاهی که ما دنبال میکنیم فاقد اهمیت است،
یعنی انقلاب دینی میگه از این دیدگاهی که ما بررسی میکنیم فاقد اهمیت است،
گرچه از شعبه های نقادی خالی نیست. این کتاب به اعتباری در واقع ادامه آسیا در برابر غرب است، زیرا در مبانی تفاوتی با اون ندارد، بلکه تنها برخی نتیجه گیری ها به صورت متفاوتی با آسیا در برابر غرب آورده شده است. برعکس نگاه مسلح شده را عنوان کتابه با توجه به سبقه نقدی که در اون وجود دارد میتوان اثری پر اهمیت تلقی کرد. در این کتاب داریوش شایگان با فاصله گرفتن از مبانی 2 کتاب یاد شده به نقابی نگاه مسلح شده ایدولوژی های 14 اخیر پرداخته است. این فاصله گرفتن از مبانی 2 کتاب نخست را داریوش شایگان با تکیه بر روش تحلیل گفتار معرفت شناس معاصر فرانسوی میشل فوکو توجیه کرده است. این تحلیل گفتار، این روش تحلیل گفتار من خیلی دنبالش گشتم، فارسی آنالیتیک دیسکورس و همچه چیزی، حالا این داد یک وقتی این رو خود این چون یک مفهومه روش تحلیل گفتار، چون خود طباطبایی زیرش میگه به منم این ایراد گرفتن که من هم روش تحلیل گفتار دارم، باید این رو ببینیم که چی هست، چه دار به نام آفته باید پیدا کنیم این روش تحلیل گفتار چی هست. ولی اون میشل فوکو در واقع فصل تاریخ شایگان با فاصله گرفتن از مبانی 2 کتاب نخست را داشت با تکیه بر روش تحلیل گفتار معرفت شناس معاصر فرانسوی میشل فوکو توجیه کرده است.
البته باید به این نکته توجه کنید این کتاب رو بیش از 20 سال نزدیک 25 سال پیش این کتاب طباطبایی نوشته، اون موقع نگاه مسلح شده شایگان موقعی که بعد از انقلاب توی فرانسه بود این دوتا کتاب رو نوشت، بعد یکیشون هم فکر کنم به فرانسه است، نمیدونم کدوم یکی از که بعد به فارسی دوباره برگردونده شده. این میگه که بدون اینکه توضیح بده که مبانیش تغییر کرده، این کتاب نگاه مسلح شده رو میخواد به نوعی بگه به درستی نوشته، یعنی نگاهش متفاوته یه کمی درستر، ولی این نگاهش هم اینا فرانسه بوده. این بعد اتفاقا درست به دلیل اینکه مبانی نداره شایگان دوباره اصلا اینو این راه را ادامه نمیده تا آخرین روزهایی که زنده بود، توی این اواخر که دیگه برگشته بود ایران که اینم همه شنیدیم خبرش، رفت خونه خیلی به طباطبایی بد میگفت، خیلی حرفای بدی هم میزد و فلان و اینا، اینو ما از خود ایشون شنیدیم از شخص طباطبایی، ولی زمانی که قبل از این که ما بشنویم ازش عکساش و اینا توی ایران منتشر شد که شایگان میره خونهش و ازش معذرت خواهی میکنه و بعد اون مصاحبه معروف کرد که گفت که ما روشن فکر را گند زدیم. توی گیومه دارم میگم این جمله، یعنی همه چیزاشو در واقع این نگاه آسیا در برابر غرب شفل، منظورش این بود که آره نگاه ما به دنیای تجدد نبود و حرفایی که انتقادهایی که حداقل طباطبایی از این دیدگاه به ما میکرد اینا درست بوده و در واقع میره اونجا خونش و البته ایشون هم خیلی با چیز با احترام پذیرایشون میشه، ولی در هر حال این یک واقعیت تاریخی است، یعنی این اتفاق افتاده هم اینجا صحبتش هست و هم از دیدگاه چیز حرفشو پس میگیره، ولی این موقع که داره میگه طباطبایی دوباره این نظرش تغییر پیدا میکنه، حدود یه 20 سالی دوباره روی چیزای قبلی خودش وای میسته، کتاب آسیا در برابر غرب و دوباره تجدید چاپ میکنه، تیش کنه تغییر درش نمیده، هیچ توضیحی در چاپ های جدیدش ایجاد نمیکنه، به این دلیل میگم و ولی بعدن اتفاق میفته.
میگه که این تفسیر صدقه میگه پس این فاصله گرفتن از مبانی دو کتاب نخست که اشاره کردیم دارش شایگان با تکیه بر روش تحلیل گفتار معرفت شناس معاصر فرانسوی میشل فوکو توجیه کرده است، بیان که توضیح در بنیان این فاصله گرفتن و بازگشت به موزه میشل فوکو آورده باشیم. تحلیل گفتار رو شما میتونید
اینو بذاریم برای جلسه بعد، این پاراگراف رو بخون بعد رویمون یکم کار بکنیم بعد.
موزگیری داروش شایگان در این کتاب به این نکته اساسی مربوط میشه که اون نیز مانند همه نویسندگان معاصر میکوشد تا وضعیت تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران را به محک اندیشه معاصر غربی بزند، بی اون که در مبانی و مفردات اون اندیشه به تأمل پرداخته باشد. البته خواننده‌ای که با برخی از فقرات بخش نخست این دفتر را به دقت نخوانده، دفتر خودشو میگه، البته خواننده‌ای که برخی از فقرات بخش نخست این دفتر را به دقت نخوانده و نتایج اون را با دستاوردهای دیگر فصل‌های همین دفتر با تأمل در کنار هم قرار نداده باشد، این ایراد را به نگارنده این سطور خواهد گرفت که از همون آغاز روش تحلیل گفتار را برای ایضاح منطق اندیشه در ایران به کار گرفته است. یعنی طباطبایی که به من این ایراد را ممکنه بگیرن که منم روش فوکو رو به کار گرفتم، روش تحلیل گفتار و اونم باستان‌شناسی در واقع تاریخ است،
کتاب باستان شناسی کلمه و
اشعار حالا بحث بر سر این است دو مبنای متفاوت میشه.
متاسفانه این چیز فوکو، این افکار فوکو و این نکاتش، یه جایی من دیدم طباطبایی میگه که همه از فوکو حرف میزنن ولی ما تا اونجایی که میتونیم هیچ کتابی از فوکو به اون معنا در این زمینه ها در ایران ترجمه نشده، معلوم نیست خلاصه چجوری سر نزبه ولی حالا در هر حال ما سعی میکنیم این تحلیل گفتار رو جلسه دیگه یک کمی راجبش ببینیم که چیه، در همه دنبال میکنیم ببینیم چه معنایی داره. بسیار ممنون، متشکرم.